قندهای طبیعی هم می توانند در افرادی که زمینه دیابت دارند افرادش ایجاد مشکل بکنه. کسی که زمینه بیماری قند یا دیابت داره اگر عسل رو زیاد از حد مصرف کنه، خرما رو بیش از حد مصرف کنه، مویز رو بیش از حد مصرف کنه، حتما دچار مشکل میشه. یعنی در شیرینی های طبیعی هم نباید افراط بکنه.
درست، متشکرم از شما. سوال بعدی خانمی بودن که سرماخوردگی مکرر دارن، گلو دردن، حالا گفتن که به دکتر مراجعه کردن و گفتن حساسیت گوش داری، چون که قرص ضد تشنج هم مصرف میکنن، با بعضی از دمنوش ها و میوه ها تداخل داره. الان شما برای سرماخوردگی مکرر و گلو دردشون چه توصیه ای داری؟ چه دمنوشی یا میوه ای میتونن مصرف کنن؟
ببینید، حتما باید، خب البته افرادی که دچار بیماری خاص هستن، مخصوصا که به همکاران ما مراجعه کردن و مشکلی در ناحیه گوش براشون تشخیص داده شده، خب باید از نزدیک بیمار معاینه بشه و تشخیص دقیق‌تر و درمان در واقع اختصاصی تری براشون توصیه بشه. اما برای افرادی که معمولا در فصل زمستان زکام ها و سرماخوردگی های مکرر پیدا می کنن، یکی از توصیه های ما دمنوش مخلوط پونه و آویشن هست.
پونه و آویشن،
یعنی چنانچه پونه و آویشن رو به نسبت مساوی مخلوط بکنن و دمنوش اینو استفاده بکنن، هم در پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی و هم در درمان سرماخوردگی که همراه با خصوصا ترشحات باشه خیلی میتونه مؤثر باشه برای این افراد. یکی دیگه از شنوندگان محترم هم سرکار خانم سوال کرده بودن راجع به،
خب برسیم به سوال بعدی. پس این تموم شد. سوال بعدی خانمی بودن که گفتن در فصل سرد دچار دردهای استخوانی میشن، مخصوصا شبها و کف پاشون خیلی درد میکنه. چه توصیه‌ای برای ایشون دارید؟ حالا چه روغنی رو پیشنهاد میکنید برای ماساژ دادن و غیره؟
ببینید، یکی از توصیه های ما تو فصل زمستان اتفاقا روغن مالی بدن هست، با روغن هایی که طبیعت گرمتر دارن. بعضی از روغن ها مثلا مثل روغن بابونه، روغن بنفشه و بادام میتونه خیلی مؤثر باشه، مخصوصا در سالمندان عزیز، اینکه بدن رو به صورت روزانه با این روغن ها در واقع روغن مالی بکنن، یک ماساژ ملایمی همراه با این روغن مالی به بدن بدن. این خیلی کمک میکنه هم در تقویت در واقع جریان خون و خون رسانی به اعضای بدن و هم در تقویت عضلات ما.
بله.
جالبه که شنوندگان محترم بدونن که در طب ایرانی ما ماساژ دادن رو به عنوان یکی از در واقع انواع ورزش ها میشناسیم و ماساژ چنانچه درست و اصولی داده بشه میتونه اثرات مطلوبی داشته باشه. این شنونده محترم هم میتونن از روغن سیاه دانه هم استفاده کنن با توجه به در واقع سردی مزاجی که در مفاصلشون ظاهرا وجود داره. روغن مالی با روغن سیاه دانه هم میتونه کمک بهشون بکنه، در کنار روغن بابونه، در کنار روغن بنفشه و بادام.
درست. پس روغن بابونه، بنفشه، بادام و سیاه دونه رو میتونن استفاده بکنن. سوال بعدی خانمی بودن که گفتن در فصل زمستان چند عدد هسته خرما برای گرمی مثانه دم کنیم؟
ببینید، لازم ایشون حتما به همکاران پزشک متخصص طب ایرانی مراجعه بکنن که اولا بحث سردی مثانه رو درشون تشخیص قطعی داده بشه و چنانچه از نظر پزشک این تشخیص قطعی بود، تدابیر لازم رو بهشون توصیه میکنن.
سوال بعدی خانمی بودن که گفتن چه مغزهایی میتونیم مصرف کنیم که پتاسیم روی کلسیم و مواد معدنی داشته باشه و چه تبهایی باید از چه نوع مغزهایی استفاده بکنه؟
ببینید،
با توجه به اینکه شب یلدام نزدیکه و آجیل یکی از رسومات این شب هست، شاید سوالشون برمیگرده به این شب.
همینطوره. ما اتفاقا از جمله خوراکی هایی که در فصل زمستان هم توصیه میکنیم که افراد استفاده بکنند، مغزهای خوراکی هست. مغز بادام، مغز پسته، مغز فندق، مغز گردو. این بسیار میتونه مؤثر باشه، بسیار میتونه مفید باشه برای افراد. در فصل زمستان هم اتفاقا توصیه جدی تری داریم برای مصرف اینها. البته بسته به طب و مزاج اختصاصی افراد یه مقدار این توصیه ها متفاوته. مثلا فرض کنید بین همین چند مغزی که خدمتتون عرض کردم، مغز گردو چون گرمی بیشتری داره، افرادی که مزاج پایه گرم دارن خب خیلی نباید افراط بکنن درش. معمولا مغز بادام یا مغز فندق چون گرمی ملایم تری داره برای همه افراد میتونه استفاده بشه. و خیلی خوبه، مخصوصا در کودکان، مخصوصا در سالمندان مغز بادام خیلی خوبه استفادهش. و افرادی که دچار خشکی مزاج هستن معمولا ما یک ترکیبی به نام شیر بادام رو بهشون توصیه میکنیم.
بله،
حالا شیر بادام ترکیبی که اسم شیر داره درش، ولی در این در واقع فراورده شیر استفاده نمیشه. طریق درست کردنش اینه که بادام پوست کاغذی رو باید بگیرن، این بادام هایی که به راحتی شکسته میشه باده است، به این دلیل که میخوایم مغز تازه بادام باشه، از مغز بادام های مغز کرده که در فروشگاه ها موجوده و ممکنه این مغز مدت های مدیدی مونده باشه در معرض هوا، حتی امکان توصیه میکنیم استفاده نکنن از مغز های کهنه. این بادام پوست کاغذی رو 10 تا دونش رو میشکنن، خود مغز بادام رو داخل یه نلبکی آب جوشه 2-3 دقیقه میندازن که این پوسته قهوه‌ای نازک دور بادام جدا بشه، فقط مغز سفید بادام باشه. 10 تا دونه مغز بادام رو توی لیوان آب میریزن، یه قاشق عسل هم حل میکنن درش، چنانچه مبتلا به دیابت نیستن، و اینو با مخلوط کن یا مولینکس در واقع مخلوطش میکنن، آمادش میکنن، ترکیب بسیار خوش طعمی به نام شیر بادام حاصل میشه، بسیار مقوی هست، بر روی حافظه افراد تأثیر خیلی خوبی داره. افرادی که دچار خشکی مزاج هستند، کم خواب هستند، افرادی که پوست خوش دارن، خارش پوستی به دلیل خشکی مزاج دارن، در اینها عصرانه استفاده از این ترکیب خیلی میتونه مقوی و همینطور کمک کننده باشه برای بحث خشکی مزاجشون. استفاده از مویز همراه بادام باز یکی از توصیه‌هایی که در طب ایرانی انجام میشه، مخصوصا در فصل زمستان، که یکی از شنوندگان محترم هم راجع به مویز سوال کردن. البته باز من تاکید میکنم همه توصیه‌هایی که عرض میکنیم راجع به افراد سالم هست، یعنی افرادی که بیماری زمینه‌ای ندارند، یعنی فردی که مثلا مبتلا به بیماری دیابت هست حتی در مصرف مویز هم بایستی افراط نکنه. افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن، ما یکی از توصیه هامون این هست که چای رو به جایی که با قند استفاده کنن با مویز استفاده کنن.
بله.
ولی همین مویز رو مثلا 2-3 دونه با چای باز استفاده بکنن، اگر یه مش مویز با چای بخورن خیلی فرقی با اون قند نداره عملا، و در واقع میتونه برای افرادی که قند بالا دارن، کبد چرب دارن و سایر بیماری های زمینه‌ای میتونه ایجاد مشکل بکنه.
درسته. پس انواع مغزدانه ها ما بادام، فندق، پسته و گردو رو توصیه کردیم و گفتیم بادام و فندق چون که طبع معتدل تری دارن میتونن برای همه مفید باشن. چه دمنوش هایی رو برای کاهش استرس و افزایش آرامش توصیه میکنید؟
ببینید، دمنوش ها رو باز یکی از باورهای شاید نادرستی که تو مردم وجود داره اینه که دمنوش رو همه افراد و همه دمنوش ها را همه افراد میتونن استفاده کنن. واقعیت این نیست. دمنوش ها بعضی هاشون خاصیت دوایی دارن، خاصیت درمانی دارن، یعنی برای بعضی افراد به طور اختصاصی توسط پزشک تجویز میشن. ما خیلی از دمنوش هایی که اتفاقا متداول هم هست و افراد زیاد مصرف میکنن ولی اطلاع ندارن که اینها میتواند عوارض داشته باشه. به عنوان مثال یک دمنوش خیلی محبوب و شایعی که در جامعه ما استفاده میشه معمولا دمنوش گلگاو زبان هست.
بله.
همین گلگاو زبانی که اینقدر در واقع مردم علاقمند هستن و اینقدر زیاد استفاده میشه، در افرادی که مشکل فشار خون دارند میتواند ایجاد عارضه بکنه. یعنی گلگاو زبان رو ما برای افرادی که فشار خون دارن معمولا همینقدر با احتیاط بیشتری تجویز میکنیم. البته توصیه میشه همراه با لیمو امانی استفاده بشه ترجیحاً. و افرادی هم که استرس بالایی دارن از دمنوشی چنانچه بیماری زمینه یه دیگری مثل همین فشار خون نداشته باشن، میتونن از گلگاو زبان، اسقدوس و بادرنج بویه، از مخلوط اینها استفاده بکنن. البته باز تاکید میکنم که هر کدوم از این دمنوش ها برای افراد دارای بیماری زمینه میتونه عوارض داشته باشه. خود بادرنج بویه در افرادی که مشکلات تیروئید دارن معمولا باید با احتیاط مصرف بشه، اما در مورد افراد سالمی که فقط مشکلشون استرس و اضطراب زیاد هست، اگر از مخلوط بادرنج بویه، گلگاو زبان و اسقدوس، از مخلوطش یه قاشق غذاخوری رو در 1.5 لیوان آب بریزن و این به آرامی جوشانده بشه، اون نصف لیوان اضافی بخار بشه و یک لیوانی که باقی میمونه رو صاف بکنن با یه تیکه کوچک نبات، چنانچه مشکل قند و دیابت زمینه ای ندارند، میتونن شیرین بکنن و شب قبل از خواب استفاده بکنن. اثر بسیار خوبی داره در ایجاد آرامش و در کاهش استراب و استرس نفرد.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه پیامی که الان دریافت کردیم که در فصل زمستان پاهام سرد میشه، به خصوص از زانو به پایین. اینقدر سرد میشه که حتی آتیش مستقیم هم بگیرم جوابگو نیست. راهکار شما چیه؟
ببینید
برای
خوب.
سردی اندام ها در فصل زمستان.
بله، علتهای متنوعی میتونه داشته باشه. یکی از علتاش میتونه غلظت خون باشه و مسائل دیگر. حتما این همتان عزیز به نمیدونم حالا چه شهری این پیامک رو دادن، ولی حتما به پزشکان متخصص طب ایرانی مراجعه بکنن تا بررسی بشه دقیقا مشکلشون چی هست و بسته به مشکلی که دارن براشون توصیه لازم انجام میشه انشالله.
متشکرم از شما. یه سوال دیگه هم داریم. شما توصیه کردید که آویشن و غیره میتونیم توی این فصل مصرف کنیم. عزیزی پیامک دادن که آیا باعث افزایش فشار چشم نمیشه؟ اگه میشه چه توصیه ای دارید شما؟
ببینید، آویشن رو ما به صورت پونو آویشن، مخلوط پونو آویشن توصیه کردیم که برای پیشگیری از سرماخوردگی، پیشگیری از ابتلای به زکام و درمان اون میتونه خیلی موثر باشه. ولی عرض کردم و مجددا تاکید میکنم تمام توصیه هایی که انجام میشه در این برنامه برای افراد سالم هست، افرادی که بیماری زمینه ای ندارند، افرادی که مشکل زمینه ای دارند. هر کدوم از این اجزا میتونه احیانا عوارضی براشون داشته باشه. اونها باید حتما به پزشک متخصص طب ایرانی مراجعه بکنن و به صورت اختصاصی نسخه دریافت کنن.
متشکرم. لبو تبش گرمه یا سرد؟ مصلحش چیه؟
ببینید، خود چغندر طبیعت به سمت سردی داره.
بله.
به همین خاطر معمولا چغندر رو با شلغم رو با هم جوشانده میشه. به همین خاطر معمولا توصیه میشه یه مقدار کمی نبات هم استفاده بشه در افرادی که باز عرض کردم دچار مشکل دیابت نیستن.
پس نبات و خود شلغم. متشکرم از شما آقای دکتر. بریم چند تا تماس تلفنی بشنویم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
رادیو سلامت.
این تک تک سال
دانش نشان آرامش موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
سلام، وقت بخیر. از آقای دکتر سوال داشتم که در فصل زمستان به اصطلاح گوشت کبوتر، گنجشک و بلدرچین مناسبه؟ اگه مناسبه چه خواصی داره؟ با تشکر از برنامه خوبه.
گرمی که میخوریم چون فشار داریم، فشار اون میره بالا. سردی هم میخوریم که یه جور دیگه اذیت میشیم. یک سره باید بریم دستشویی برگردیم. ممنون میشم از این آقای دکتر که ما رو راهنمایی کنن. خدا نگهدار.
عرض سلام و روز بخیر. خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتون. من میخواستم از آقای دکتر سوال کنم که پای برهنه روی سنگ منزل راه رفتن که خیلی یخه چه عوارضی رو در پیش خواهد داشت؟ تشکر میکنم. زهرا
میخواستم آقای دکتر بفرمایید که شلغم تب سردی داره یا نه؟ بعد کدو حلوایی چجوری؟ بعد شلغم به طور هر روز آدم استفاده کنه خوبه یا بده؟ ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
جناب، میخواستم از آقای دکتر سوال بکنم در مورد سیر سیاه، پیاز سیر سیاه، ببینم چه فوایدی داره و چقدر باید در روز خورده باشه. ممنونم از بوشه بوتانتون. بشه
همیشه از دمنوشای آبیشن باغونه خیلی تعریف میکنن که میدونی که دمنوشای آبیشن باغونه از خانواده نعنا هستن و برای معده این مقدار آرام بخش از شل کننده هستن. و برای کسایی که رفلاکس معده دارن، آیا این دمنوش ها خوب هست؟ یعنی دمنوش آویشن و بابونه، من خودم رفلاکس معده دارم، آیا برای من مناسبه؟ یعنی این رفلاکس من تشدید نمی کنه؟ با تشکر. خدا نگه.
خب آقای دکتر خیلی سوالات متنوع و تخصصی داشتیم، حالا شما میتونی که به صورت کلی بهشون جواب بدیم، ما در خدمت شما هستیم. سوال اول آقایی بودن که پرسیدن در فصل زمستون گوشت کبوتر، گنجش و غیره مناسبه یا خیر؟
ببینید اتفاقا از جمله توصیه هایی که ما برای فصل زمستان داریم در مورد تغذیه افراد همین استفاده از گوشت هایی هست که طبیعت و مزاج گرمتر داره. مثلا گوشت کبک، گوشت بلدرچین، اگرچه کبک یه مقدار به اعتدال نزدیکه ولی گوشت بلدرچین خب یه مقدار طبیعتش گرمه، گوشت گنجشک همینطور. خب قبلا اینها خیلی در دسترس نبوده، الان معمولا فروشگاه های پروتئینی در واقع گوشت بلدرچین و کبک و اینا رو هم عرضه میکنن و چنانچه افراد آبگوشت در واقع بلدرچین، کبک و امثال هم رو استفاده بکنن برای فصل زمستان، هم مقوی هست هم طبیعت گرم داره و کمک کننده خواهد بود. بله توصیه میشه این خوراکی ها رو، خیلی خوبه که در این فصل استفاده بکنن. همینطور در کنارش مثلا از تخم مرغ، عسلی، آبگوشت گوسفندی که خدمتون عرض کردم و انواع آش ها و سوپ هایی که قبلا در بخش اول توصیه شد خدمت
بله که اینها گفتیم که طبع گرم دارن. ولی سوال بعدیمون اینه که کسی که گرمی میخوره دچار افزایش فشار خون میشه، سردی هم میخوره مشکلات اجابت مزاج و غیره پیدا میکنه، الان شما چه توصیه‌ای دارین؟ یعنی مواد غذایی که معتدل هست رو بفرمایید که حالا این عزیز بتونن مصرف کنن.
ببینید هم سوال این شنونده محترم هم چند نفر دیگری که سوالاتی کردن که بیماری‌های خاص دارند، من عرض کردم حتما باید به پزشک متخصص طب ایرانی مراجعه بفرمان که پزشک جمیع شرایط، یعنی ما اگه لازم باشه آزمایشات این افراد رو می‌بینیم، لازم باشه برای بعضی افراد تقاضای سونوگرافی می‌کنیم، مسائل دیگه می‌کنیم و از جمیع بررسی که انجام میدیم جمع‌بندی می‌کنیم و توصیه‌های اختصاصی براشون می‌کنیم. ما ترجیحمون این هست که در برنامه‌های رسانه بیشتر در واقع توصیه‌های عمومی که برای همه افراد جامعه قابل استفاده باشن ارائه بشه.
درسته. حالا سوالات بعدی رو من میخونم خدمتتون، شما میتونید به صورت کلی جواب بدین. خانمی بودن که گفتن که موقع راه رفتن روی سنگ یا سرامیک سرد چه آرزه‌ای میتونه برای بدن داشته باشه؟
بله.
و اینکه طبع سال بعدی، طبع شلغم، کدو حلوایی چیه؟ آیا هر روز میتونیم مصرف کنیم یا نه؟ سوال بعدی آقایی بودن که پرسیدن سیب سیاه یا سیر سیاه چه فایده‌ای داره؟ من دقیق نتونستم متوجه بشم سوال ایشون رو. و سوال آخرم خانمی بودن که خب گفتیم آویشن و بابونه خوبه ولی برای کسی که رفلاکس معده هم داره خوبه، میتونه مصرف کنه یا خیر؟
ببینید افرادی که رفلاکس معده دارن خب حتما در واقع با مراجعه به همکاران متخصص به سنتی توصیه‌ای لازم بهشون میشه. اینها از جمله فراورده هایی که میتونه کمک کننده باشه براشون روب یا عصاره مورد هست. مورد میوه‌ای هست که در جنوب کشور معمولا خیلی به وفور یافت میشه و در سلامتکده‌های تخصصی طب سنتی هم عصاره‌گیری شده این میوه و به صورت رب مورد یا عصاره مورد قابل عرضه هست. معمولا کمک میکنه برای اینکه پیشگیری بشه از ریفلاکس این افراد، البته با لحاظ کردن جمعی شرایطی که حتما در مراجعه به پزشک متخصص براشون انجام میده. راه رفتن روی سنگ سرد یا هر عاملی که باعث در واقع ایجاد و تشدید برودت میشه در فصل زمستان رو خب حتما توصیه نمی کنیم، مخصوصا افرادی که سردی مزاج پایه‌ای دارن یا سنشون بالاتر از 60 ساله که در واقع سردی و رطوبت مزاج دارن. در فصل سرد، در فصل زمستان هم خب به طریق اولا حتما توصیه میکنیم که افراد پوشش در واقع برای اندام ها، برای دست در زمانی که بیرون از منزل هستن، برای پا استفاده بکنن.
بله.
به توصیه مهمی که من اینجا از فرصت استفاده بکنم، معمولا در فصل زمستان افرادی که زمینه بیماری زکام دارن، سینوزیت دارن، خیلی مشکلشون تشدید میشه. یکی از دستورات ساده ولی بسیار کاربردی که ما توصیه میکنیم اینه که شب موقع خواب سر رو بپوشونن.
بله.
یعنی همین کلاه سر کردن یا روسری سر کردن، به نحوی سر رو وقتی شب بتونن بپوشانن، این خیلی کمک میکنه در افرادی که مشکلات در واقع نزله و زکام و خلط پشت حلق صبحگاهی و این مشکلات رو دارن، اگر سر رو گرم نگه دارن خیلی معمولا پیشگیری میکنه و کمک میکنه به درمان این افراد.
درسته. مشکرم از شما آقای دکتر. زمان ما به پایان رسید، اگر صحبت پایانی دارید در حد چند ثانیه در خدمت شما هستیم، ولی انشاءالله برنامه آینده هم از حضور شما استفاده خواهیم کرد.
خواهش میکنم. من در مورد نوشیدنی ها هم چای با هل، چای با زعفران و چای با دارچین یا نوشیدنی های مثل شیر و عسل از جمله نوشیدنی مطلوبی هست که در فصل زمستان توصیه میکنم.
عالی. متشکرم از شما. از شما خداحافظی میکنم، همچنین شما شنوندگان عزیز و محترم. انشالله که امشب که شب یلدا خواهد بود برای شما بسیار عالی باشه در کنار خانواده و بهتون خوش بگذره. روزگارتون پیروز و سلامت. خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بهار دلشین آمد سوی چمن، ای بهار آنو از سر چمن.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه،
حتما اسام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک احوالپرسی ساده
میشه شور زندگی تو چشاشون دید. شور زندگی.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان خوب برنامه شور زندگی و سلام به همه شما سالمندان عزیز و گرامی، شمایی که بودنتون و حضورتون گرمابخش خانه های ماست. خوش اومدید. در کشور ما، مانند بسیاری از کشورهای جهان، به دلیل بهبود شرایط بهداشتی، متوسط طول عمر افراد بالا رفته و تعداد سالمندان افزایش پیدا کرده. به طوری که در حال حاضر 7.8% افراد جامعه رو سالمندان تشکیل میدن که این رقم در حال افزایشه. بنابراین لازمه که همه افراد به نحوی زندگی کنند که در آینده سالمندان سالمی باشن و بتونن در زمینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه خود فعال باشن. من با
من 53 سال سنمه، داره 3 فرزند. این که من از زندگی لذت میبرم، بله، زندگی اصلا چیزیه که با خانواده، با بچه، بالاخره زندگی هست، باید لذت ببریم از این همه نعمتهایی که خداوند داده، مسلما لذت میبریم. منتها اونی که هست، این لذات دنیوی که ما ازش استفاده میکنیم، باید برای آخرت استفاده بشه. تربیت اولاد وظیفه همه ما هست و اولاد سالم، صالح، تحویل جامعه دادن یکی از وظایف بزرگ ما هست که حتما بایستی در این مسیر زحمت بکشیم. همین که خدا برای ما نعمت سلامتی داده، اولاد سالم داده، اولاد صالح داده، بزرگترین خوشحالی برای ما هستش و از خدا میخواییم که همه ما رو عاقبت به خیر بکنه انشاءالله. خودم در زمینهای فرهنگی فعالیت دارم، با پایگاه های بسیج، سازمان تبلیغات، دارالقرآن ها همکاری دارم، در زمینه تدریس قرآن، سخنرانی در مورد تربیت اولاد، زندگی خانوادگی، بحث‌های اجتماعی استفاده می‌کنم و سعی می‌کنم که از این راه بتونم به جامعه اسلامی خدمت بکنم انشاءالله.
شور زندگی، برنامه‌ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه.
همه ما در قبال سالمندان در خانواده و جامعه‌مون مسئولیم. باید به اونها رسیدگی کنیم، توجه کنیم، ولی خود اونها هم بهتر تلاش کنن تا از این دوران عمرشون کمال بهره